بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در حديث حجر بود، إشارة شد كفي الجملة عزين حديث استفادة من شوات براءات. نهایت در این که ساعتاً مزیقاً چه مواردی را شامل هست گفته شد که کلمات آقایون اختلاف بینشون فرمایش مرحوم آخون بیان شد دیروز. نهایت الافکار جلد سوم صفحه 226 عبارتشون اینه که ولعل هذا الخبر از حرف دلاله على المطلوب من حدیث الرفع تا با آخر. خلاصه فرموشتون اینه که حدیث حج برای اثبات براءت از حدیث رفعی که قبلا خوندیم ظهورش بیشتر است، چون که در حدیث رفع یه اشکالی بود که به خاطر اون اشکال جای این بود که بگوییم حدیث رفع اختصاص به شبهه موضوعیه دارد، پس شامل شبهه حکمیه نیست که مرکز بحث ماست و اون شبهه از ناحیه وحدت سیاق بود که مایه در بقیه فقرات مراد موضوع بود، پس در مالای علمون هم به حکم سیاق واحد میگیم مراد به ما حکم نیست، همون موضوع است، پس شامل شبهه حکمیه نمی شود. این شبهه در حدیث حجب نیست، چون در حدیث حج وحدت سیاق دیگه نیست، ما حجب الله علمه هست. بعد اضافه می کنن که بلکه در حدیث حج مسئله به عکس است، یعنی یک قرینه ای هست که از اون قرینه می فهمیم که حدیث حج اختصاص دارد به شبهه حکمیه، و شامل شبهه موضوعیه نیست، و اون قرینه اینه که اگرچه مال موصوله که ما حجب الله میدیم عامه، هم شامل می شود حکم جزئی را که محجوب باشد و هم حکم کلی را. اما به قرینه اسناد حج به خداوند عالم که ما حجب الله فرمود نه ما حجب الناس، این خودش قرینه است که مراد به این ما هر حکم معلولی نیست، بلکه اون حکم مجهولی هست که رفع جهل از اون حکم مربوط به شارع است، مربوط به مردم نیست، و اون شبهه حکمیه هست که رفع جهل از این شبهه مربوط به شارع است. شارع باید ولو به وسیله پیغمبر به مردم ابلاغ کند، اما در شبهه موضوعیه رفع جهل مربوط به شارع نیست، مربوط به مردمه. شراب حرامه و آب مباح، اما این مایه نمیدونم شراب یا شراب نیست، رفع جهلش مربوط به مردمه. بررسی کنن که این مایه شراب است یا شراب نیست. پس از این که اسناد داده شد به شارع مقدس که ما حجب الله فرمود، معلوم میشه اختصاص دارد این مای ما حجب الله و اون حکمی که رفع جهل از اون وظیفه شارع است. پس بنابراین در حدیث رفع قرینه ای بود که ممکنه بگیم مراد شبهه موضوعیه است، اون وحدت سیاق. در حدیث حج این قرینه که نیست، قرینه به عکسه و اون نسبت حج به خداوند عالم که این قرینه است بر این که مراد شبهه حکمیه است. این خلاصه بیانشون. همین بیان رو هم منتقل اصول جلد چهارم صفحه 420 عنایت الوصول جلد چهارم صفحه 36 همین حرف رو قائلن. و همچنین منتهی اصول جلد پنجم صفحه 238 ایشون هم می‌فرمایند این حدیث حجب اختصاص به شبهه حکمیه دارد، چون که منتهی می‌فرماید که اگر این حجر به صیغه مجهول می بود که ما حجب علمه مثلا، این شامل می شود هم شبه موضوعیه را هم حکمیه را، چون حکم در هر دو محجوب است از مردم. اما این به صیغه معلومه حجب الله فرموده و اختصاص به خداوند عالم دارد، چون اختصاص به خداوند عالم دارد پس شامل شبهه موضوعیه نیست. فرمودید که چه دو مرتبه فرمه؟ خب 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 اینجا دیگه حجب الناس میشه. اگر شارع بیان کرده حکم را و بیان شارع را دیگران نگذاشتن به ما برسد میشه حجب الناس. همینه، ببینین کلام همینه که شما میگن اگر مجهول میبود حرف درست نمیست. ما حجب علمه اگر میبود، اگر حکمی محجوب باشه، حالا اون کسی که اون حکم محجوب کرده چه خدا باشد چه مردم، هم شبهه موضوعی را شامل بود هم حکمیه را. اما این معلوم حجب الله فرموده و حکمی را که خدا حجب کرده انشاء نکرد، اصلا ابلاغ نکرده. وقت ابلاغ نکرد اختصاص پیدا می کند به همون شبهه حکمیه. بله بله و اون به اون یک مقدار گفته بود که اون وقت چیز لازم داره باید کمک کنیم، الا اون بعد میرسیم به اون بیه حرف شما فرمودن احتمالا خواهیم رسید. ولی اون یک بودن معونه لازم داره. ظاهر حجب الله یعنی بدون وساطت اونی که خدا حجب کرده، نه اینی که اونی که اگر یک ظالمی هم حجب کرده، چون این ظالم اگر قدرت خدا نبود نمیتونست حجب کنه، پس اینم برمیگردد به خداوند عالم. این بحث آخری است که هر چیزی بالاخره گفته بود لا جبر و لا تبعیض امر و نهی بین الامرین، بالاخره باز برمیگردد به خداوند عالم. او بحث او بعد انشاءالله عنوان میکنیم. ظاهر حجب الله اینه که اون حکمی که خداوند عالم بیان نکرده اون به سلام معرفو از خدا. شما گفتین اون رو بعد بیان میکنیم انشاءالله. اگر زنده بودیم اگر مردیم که خدا به شما توفیق بده. بله، حاصل مطلب اینه که نسبت به این که از حدیث حجر ما چه می فهمیم، آیا حکم کلی یا حکم جزئی هم شامل میشه، اینجا سه قوله. یکی فرمایش مرحوم آخوند که دیروز بیان کردیم، فرمود مثل حدیث رفعه با قطع نظر اون خدشهی که کردن، با قطع نظر از اون خدشهی که کردن، فرمودن استدلال به حدیث حج مثل حدیث رفع. حدیث رفع رو ایشون اهم از شبه موضوعی گرفتن به حکمیه، پس اینجا ما اهمه. این یه قول. قول دوم اینه که الان بیان کردیم از مرحوم به سلام محقق عراقی نهایت الافکار که میگن مخصوص به شبه حکمیه است مطلقا، چه وجوبیه باشد چه تحریمیه. قول سوم قولی است که نسبت داده میشه به صاحب وسائل که ایشون فرمودن این حدیث حج اختصاص دارد به شبهه حکمیه تحریمیه، وجوبیه هم شامل نیست. ان شاء الله این رو بعد بیان خواهیم کرد. اول یک صلوات برسید که عرض کنم که مسیح که ما باید کم کم همه چیز تعطیلش کنیم. خب فردا که تعطیله، پس فردا که به خاطر این مریضی ما تعطیله دیگه، حالا تا بعد این کجا منتهی میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بجد. ما وقتی کفایه هم میگفتیم مدتی هم خارج بود هم کفایه، ایشون هر وقت که میامدن اولین هر بشویی به کفایه تعطیل کنید دیگه. بس گفتم آقا کفایه کتاب مشکلی هست، من در چند دورک فیلی درس گفتم. برای بنده زحمتی نیست، در کنار درس خارجم فقط در نگاه میکنم. فرموده نه تعطیلش کنیم. هر وقت میامدن اولین حرف شما بود بلغه تعطیلش کردیم. گفتیم دیگه تعطیل شد آقا. گفتم خیلی خوب. در صورت این بحث ما میشه که مخواه به همونجا منتهی بشه، هرچی خدا خواست بلاخره همون بشه. عرض کنم که امروز سالگرد یکی از علمای بسیار مهم شیعه، مراجع شیعه، مرحوم حاج حسین قمی بوده، پدر مرحوم حاج حسن قمی. ایشون در سال 1366 از دنیا رفتن. مرحوم حاج حسن قمی مرحوم آیت الله مروارید مشهد رحمت الله علیه ایشون اون چه مگم نقل میکردن میفرمودن حاج آقا سن قمی خیلی آدم عجیبی بود، اصلا یک ذره هوای نفس دارشون نبود. یه وقت مجلس جشنی بود و شیرینی آوردن، خب طبیعی بود اول پیششون بردن چون مرجع شیعه بود. ایشون یک مکسی کرد و بعد یک شیرینی از اون شینه های بزرگ برداشت و یک جوری هم خورد که ریخ روی هم لباساش، که اصلا چه خلاف انتظار همه اینا بود. بعد از ایشون سوال شد آقا این چه؟ فرمودن واقعش که نگه وقت شیرینی ها رو آوردن من دم مایلم شیرینی بخورم، اما از این مطلب کردم ادی از این آقایون مریدای ما هستن، مقلد ما هستن، مثلا شاید خوب نماشه در حضور اینا ما شیرینی بخونم، شاید روی لباسان بریزه، این درست نیست. یه مرتبه منتقل شدم که این هوای نفس و الا من طبعا مایلم، حرامم که نیست، اگر اینا نبودن که میخوردم، پس به خاطر مردم میخوام نخورم، لذا برداشتم برای کوبیدن نفسم خوردم، بدجورم خوردم عمدن که دیگه نفسم دوات و یکم چه پیشنهاد یه ما نکنه که مثلا رعایت حال مردم رو بکنید. و باز همین مرحوم آقای مروارید میفرمودن، حاج آقا سن قمی میفرمود که اگر من بدانم رضای خداوند عالم در این است که یک لنگ بزنم و لباسم هم در بیارم، نه عمامه، نه پیراهن، نه شلوار، فقط یک لنگ، از اول بال خیابون، از دروازه قوچان مثلا برم تا پان خیابون، از وسط خیابون در روز برم وسط روز که مردم ببینن، اگر رضای خدا در این باشد مضایقه نخواهم کرد، این کار خواهم کرد. حالا یک سید پیرمرد مرجع شیعه محاسن بلند، حالا شما حساب بکنین لنگ بزنه از وسط خیابون در وسط جمعیت از اول بال خیابون تا آخر بال خیابون بره، این چقدر باید بی هوا باشه که این حد از کمال رسیده باشه. و از پسرشون مرحوم حاج حسن قمی من سوال کردم و اون چه تو ذهنم هست ایشون فرمودن، عرض کردم که شنیدم که پدر شما هیچ وقت به مادر شما امر نمی کرده که من مثلا آب بده، قضا بده اینها، چون مرد حق نداره به زنش امر بکنه بگم. و ایشون فرمودن بله، ایشون وقت تشنه بودن یا گرسنه بودن می فرمودن اگر آب باشد خوب است یا اگر نان باشد خوب است، ولی نمی گفتن که آب بده یا نان بده، به خاطر همین که مرد حق ندارد در کارهای زندگیش به زن امر بکند. در این حدیشون رعایت می کردن جهات شرعیشون. در هر صورت در داستان کشف حجاب مسجد گوهرشاد و تشکیلات همیشون تصمیم گرفته بود، آماده بودن زالن شاه عبدالعظیم تهران اینا، اون چه باز نقل میکنم مرحوم عرض کنم که از آقون قوم که فوت کرد خیلی مشهور به قدس و تقوا بود، ایشون سفر مکه بود، این با هم ایشون میگفت، میگفت که آقای بروزوی هنوز به قوم نیامده بود، بعد بیشون گفته شد که آقا دولت میشه که تصمیم گرفته که حاج حسین مثلا تبعید کنن، به آقای بروزوی میگفتن امام حسین، چون اسم آقای بروزوی حسین بود، اون منطقه لورستان هم که شون لور بود بهش میگفتن امام حسین. بعد آقای بروزوی گفته بود که اگر متعرض حاج حسین قمی بشن، ایشون مردیست که یک ذره هوای نفس درش نیست، من اینجا قیام میکنم و اگر من قیام کردم کل این منطقه قیام خواهند کرد، دیگه گرفتاریش به خود دولت مربوطه. بعد به شاه گفته بودن که امام حسین اینجوری گفته اگر متعرض حاج حسین قمی بشید من قیام بکنم. ایشون هم از حرفش برگشت و عقب نشینی کرد و متعرضیشون نشد. در هر صورت حاج حسین قمی از نظر قدس و تقوی خیلی مشهور بوده و مرد بسیار بسیار با تقوی بوده. این مرحوم خدا انشاءالله بر درجاتشون بیفزاید و اینا بودن که واقعا باعث بقای شیعه شدن و باعث بقای اسلام شدن. حالا در برابر این آقایون دیگه آدم وقتا نگاه میکنه و بعضی از کارها و بعضی از کارهایی که انجام بدن دیگه باید اون وقت اون دیگه بحث آخر است.